أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 71. یوم ندعو کل اناسن به امامهم. روز قیامت هر مردمی رو با امام خودشون ما دعوتشون میکنیم، همراه امامشون میان در پیشگاه الهی میایستن. فمن اوتی کتابه به یمینهی، اون کسی که پرونده اعمالش به یمینش داده میشه، فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا، اینا میخونن کتابشون رو و به اندازه فتیلی بهشون ظلم نمیشه. خب این نشون میده که روز قیامت همه مردم یک امامی دارند. وقتی میگیم همه مردم، چه مردمی که مطیع بودند و چه اونایی که عاصی بودند. اونایی که مطیعن امام به حق، اونایی که عاصین امام باطل، همه یکی امام بالا سرشونه. و امام هادی داریم، امام زال داریم، امامی که به حق هدایت میکنه، امامی که به باطل هدایت میکنه. یدعون الی النار و جعلناهم ائمه یدعون الی النار تو قرآن داره. لذا روز قیامت پیروان با رهبرانشون میآید، چه رهبران خوب چه بد. فرعون مثلا میاد با تمام پیروانش. از آیه میخوام یه نکته ای رو بگم، ببینید این چیه، میشد این رو بپذیریم؟ چون بعضی صحبت ها رو کسی نگفته، یه مقدار ما هم واهمه داریم از گفتنش. و اینه که نشون میده که امام نقش خیلی زیادی در هدایت و ضلالت مردم داره. الان اونی که معروف هست چیزای دیگه رو میگن نقش زیاد داره، اما اگر بگیم امام نقش خیلی قویی داره، مثلا فرعون نقش زیادی داشت تو ضلالت انسان ها، به طوری که وقتی میخوان پیروانو بیارن با رهبرشون میارن، چون اینا وصل به همه، پرونده اعمالشون در گرو یک دیگره. به فرعون میگن چرا گمراه کردی؟ به پیروان میگن چرا ملع بودید برای فرعون؟ ملع یعنی چشم پر کن، و چشم پر کن معناش این نیست که جسمش پنج برابر دیگران است، قد بلندی دارد که من هر جا رو نگاه میکنم چشم من به این میفته. نه، جسمش که همونه، ملع است از حیث تأثیر گذاری. که مثلا این کسی که ثروت با ثروتش ده ها نفر صد ها نفر رو به کار میگیره، میگه من پول بهت میدم برو تو اقصی شاشات بزا این کارو بکن، این میشه ملع. شخصش یه آدمه باز میخوام پیزوریه، اما با پول یومی صد نفر رو هم داره بیان وایسن توهین بکنه، مثلا پول بهشون میده، این میشه ملع. لذا به پیروان میگن شما ملع بودید برای فرعون. شما اگه نبودید فرعون چکار میتونست کنه؟ فرعون هم یه آدم ضعیفی بود. قوی بودنش از چی بود؟ از اطاعت شما بود. چرا اطاعت کردید؟ لذا این ارتباط شدیدی که بین امام و مردم هست، این باعث میشه که روز قیامت اینا رو با هم صدا بزنن. خیلی هم ارتباط شدید هست. مثلا اگه قرآن به جای اینجا میگفت یوم ندعو کل انسان به صاحبهی به رفیقهی، اونم درست بود، بخاطر که رفیق با رفیق خیلی مؤثرن تو هدایت یک دیگه یا تو ضلالت یک دیگه. میگه اون منو فریبم داد یا اون منو دعوت به مسجد کرد. بالاخره این موثره. بله اینا درسته، اما به اندازه امام و مردم نیست. تأثیر گذاری دوتا رفیق کمتر از اون وقت که اون رهبران دستور میدن. حالا دستور خوب میده، میگه برید کار خوب بکنید، مثل رهبران جمهوری اسلامی. یعنی چقدر دستور خوب میده که برید این کار بکنید، برید قرآن بخونید، برید عمل صالح انجام بدید. تشویق میکنن به مثلا نماز جمعه، تشویق میکنن به اعتکاف، برید معتکف بشید، تشویق میکنن به ترک گناه. خیلی خوب. اما یه جا هم میبینید رضاخان تشویق میکنه به بی‌حجابی، که باید هی لعنش بکنیم و بیشتر نفرینش بکنیم، که هنو آثارش هست. هر وقت آثارش تمام شد ما هم دیگه لعنش نمی کنیم، اما آثار کشف حجابش هنو هست. خب ببینید گاهی یک رهبر میاد مردم رو سوق میده به گناهی، ببینید تا کی آثارش، و گاهی هم سوق میدن به یک کار خوب تا کی آثارش. لذا این چیزی که حالا فکر میکنم که ندعو کل اوناسن به امامهم، علتش تأثیر زیادی است که امام در اون اوناس داره و مقابلش اون اوناس تأثیر زیادی در اون امام داشته. این اندکا که اعمال یک دیگه در هم دیگه باعث شد هر دو رو با هم صدا میزنن، چون هر پرونده ای رو میخوای باز بکنه از امام، فوری پرونده یه مردم باز میشه، چون وصل به همه دیگه. هر پرونده از مردم میخواد باز بکنه، فوری پرونده امامش رو باید باز بکنه. لذا میگن با هم بیاد. اما اون چیزی که مفسرین گفتن چیز دیگه هست، و اونی که میفهمیم که هیچ وقت مردم بدون امام نیستند. اینم حرف خیلی زیبایی است که ندعو کل اوناسن به امامهم، فوری میگیم مثلا به اهل تسنن امامتون الان کی؟ شما که میگید امام زمان به دنیا نیومدن، پس کو؟ قطعا این آیه شریفه میگه ما یک امامی داریم، وقت روایت توضیح میده میگه امام ممکنه گاهی ظاهر باشه گاهی غائبه، بالاخره امام داریم، بدون امام کسی نمیشه. از چی؟ خب اونا دیگه توجیه، بله توجیه میکنن، توجیه دیگه هم میکنن، گاهی میگن بن سلمانو اینا رو میگن، اینا رو میگن امام ما هستن. این توجیه شون امروز وهابیا اینا رو میگن، که این دیگه خیلی جالب داره، میگن همین کسانی که الان رهبر کشورشون هست میگن همون امام ماست.
این زمان یه امام بودن دلیل دعوت مردم و امام یه حکایت از اون امام شرمنده،
حکایت از وجود امام هست. این آیه شریفه میرسونه همیشه، نه مطلب اول این بود که اینا وصل به همند. چرا قرآن میگه با هم صدا میزنیم؟ خب جدا روز قیامت بگید امام بیاد به فرنده اعمالش رسیدگی بکنه، بعد مردم بخواد فرنده اعمالش رسیدگی بکنه، میگه ند او کلا اوناسن به امامهم. این با بای الساق دیگه، یعنی ما امامهم چسته به هم، هم رو با هم صدا میزنیم. گفتم فکر میکنم این باشه، ما تو باید یه مقدار تأمل بکنیم چون هیچ کس نگفته، یه مقدار ما واهمه داریم. بله اون طاغوت الان بحث من تو اون نیست، اون درسته. بعد از که یا حادث یا زاله است، چرا قرآن میگه با هم صدا میزنیم؟ این با هم نمیگه هادی یا با زال صدا میزنیم، که میگه اماما با مردم صدا میزنیم. حالا امام چه هادی چه زال اونش فرق نمیکنه. سوال اینه که چرا امامو جداگانه از مردم صدا نمیزنه. همین. من احتمال زیاد میدم که این با هم بودنش خیلی قوی است. والا گفتم رفیقم با همه. و بگه روز قیامت هر کسی با رفیقش صدا میزنه. چه اینو نمیگه. در حالی که با رفیقم اینا پرنده اعمال خیلی به همه. و قرآن میگه یوم یفر المرء من اخیه، اون روز فرار میکنه، همچنین برادرش هم فرار میکنه و امه و ابی و صاحبته، یعنی صاحبش فرار میکنه، صاحبش هم رفیقش دیگه. هر دوش فرق نمیکنه دیگه. اهم شما اید رو تقسیم فکرتون رفته. رفیق بد حالا رفیق بد باشه این رفیق اون که تأثیر نداره که. سوال اینه که چرا قرآن نمیگه؟ خب اگه بشه که دوره میشه امام. خب چرا این چرا شده؟ خب همین اطاعت صرف هم نگید، رفیق هم از رفیق اطاعت میکنه. باید بگیم تأثیر گذاری امام در پیوان خیلی شدید، تأثیر رفیق تو رفیق کمتر. اگه بخوام درصد بذاریم ما مثلا بگم خب جداش بکنی، بله حالا جداش بکنی تا بس معلوم شه که قاطی کردید که وقت دوره معلومه چیه. که میگم چرا آیه رفیق رو نگفته امامو گفته؟ فرض کنید دو تاست، یکی سیسی امام داره یه رفیق هم داره. قرآن میگه من با امامت تو رو صدا میزنم. چرا؟ چون تأثیر امام تو زندگی شخص خیلی زیاده. و گفتم هر پرونده ای رو میخوان از امام باز بکنن بهش رسیدی بکنن مجبورن، چون وصل به پیروانه. میگه این پیروان اگه نبودن این امام نمیتونست اینطور بره جلو، حالا چه در عمل صالح چه در عمل فاسدش. خب و اما چیزی که حالا میخوام عرض کنم برای تربیت خودمون، شما بحثمون بیشتر بحث تربیتی است و اون اینه که الگو ما میخواهیم تو تربیتمون، تأثیر و الگو رو حالا فهمیدیم خیلی زیاده و الگو باید امام زمانمون باشه. وقتی قرآن کریم در آیه 119 توبه میگه کونو مع الصادقین، یعنی ما رو ملزم میکنه و میگه همیشه با صادقین باش. این کونو یعنی دائما دیگه، یعنی یه لحظه از امامتون جدا نشه. خیلی مهمه این آیه، بی نظیر هم هست تو قرآن. چون یه آیه 200 آل عمران میگه رابطو، اما کونو نداره. رابطو یعنی رابطو مع امامکم المنتظر، اینو روایت دارد که یعنی رابطه داشته باشید با امام منتظر. خب رابطه نمیگه دائمی یا موقت یا گاهی، اما 119 توبه میگه کونو مع صادقه. این تأثیر گذاری و الگوست تو زندگی من که یه لحظه فکرم جدا نشه از امام زمانم. وقت که تنها هستم به خصوص، وقت که هیچ کس نیست، وقت که میخوام بخوابم، باید ببینم معیت با امام زمانم دارم یا نه، همراه آقا هستم، تو اتاق نشستم مثلا دارم مطالعه میکنم، همون لازم گفت با صادقین باش. لذا یه بار توصیه کردم گفتم تو محل مطالعه تونم همین آیه 119 توبه رو با یه خط زیبا بنویسید بذار جلوتون، اصلا همین چشمتون که میافته دار شما رو هی احیا میکنه، مثل آب میمونه، پمپاژ آب میکنه، هی آب میپاشه تو این چمن، دیدید میپاشه آب میپاشه. ما باید مرتب پمپاژ کنیم به روحمون، آیه قرآن جلومون باشه، نم پرچم امام حسین علیه السلام بالا سر خونمون باشه، نم لباسمون همینطور، همه چی از جمله از آن گویی که گفته میشه، اینا همه پمپاژ هوای فکره، نه هوای طبیعت که بگم هوای سالمه. این هوای ما میگم یه مقدار به هوای فکرمون باشیم، یعنی مواظب این باشیم، دنبال این باشیم که قرآن گفت کن و مسعده، این معیت رو دائمیش بکن. یاد توصیه مرحوم شفتی افتادم، سعید شفتی رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه داستانی دارن، بعد داستانشون یه توصیه میکنن. از چه باید تو کتابشون، تو حاشیه کتابشون یه داستانی رو نقل میکنن، میگن من مدتی بود دلم میخواست از جزیره خضرا اطلاع پیدا بکنم، خواستم دم چون زد و نقیض شنیده بودم، خواستم دم واقعا چیزی هست نیست، چون یکی میگه هست یکی میگه نیست، الانش هم میبینید کتاب خیلی نوشتن. وقت میفرمان من هم تو خواستم دم هست یا نیست. و یه شب عید قدیر بود که با شب جمعه مصادف شده بود، من ثلث سوم شب رو پا شدم، منزلشون هم همین خیابان مسجد سید بوده بیداباد اینجا، میگن ثلث سوم شب پا شدم حدودا دو ساعت و نیم سه ساعت به اذان صبح، میگن بلند شدم و خواستم برم وضو بگیرم بیام برنامه شب عید قدیر رو عبادات شد دعاهایی که هست اینا انجام بده. وقتم یه آقایی تو حیات منزلمون حضور داشتم، به من گفتن جناب آقایی مثلا حالا اسمش رو دیگه نمیدونه، گفتن شما دوست داری که از جزیره خضرا اطلاع پیدا بکنی؟ گفتن بله مدتیست. فهمدن چشمتو ببند و هفت و صلوات برای جدت محمد و آل محمد بگو. وقتی چشمو بستم و این کارو کردم، بعد فهمدم باز کن، باز کنم بیادم تو جزیره خضرا هست. گفتن اینه جزیره خضرا که میخوای ببینه حقه یا نه، واقعیت داره یا نه، اینست اینجاست. برای گذاشتن تو جزیره خضرا، بعدم فهمدن که جاده‌ای بود، فهمدن از جاده برو، جادش هم خیلی باصفا بود، حالا سحر بود نصف شب بود، اما درختان زیادی، هوای خیلی مطلوب و جاده هم چند کیلومتر راه، انتهای جاده پیدا یه ساختمان بزرگی بود، روشن بود، فهمدن برو تو اون ساختمان. شما ما خیال کن حالا چند کیلومتر میان بریم، یه دو ساعت سه ساعت طول میکشه، اما همچی قدم برداشتم، هم قدم که برداشتم دم همتون میرم جلو، یعنی چند قدم بیشتر نرفتم رسیدم به اون ساختمان. رفتم تو ساختمانو دیدم او چه جمعیتی هم اونجا هستن و رئیسشون منتظر ما بود، اطلاع داشت که ما از اصفهان رفتیم اونجا، خبر داشت، لذا به استقبال ما اومد و خیلی هم دیگه اونجا بودم مشغول عبادت بودن. ما نشستیم با ایشون یه مقداری صحبت کردیم دیگه، نمیگن چه صحبت هایی. بعد نزدیک اذان صبح که شد، یه مرتبه من تو فکر رفتم که ما نماز صبح مسجد سید میخوندیم و جمعیت هم زیاد میمده مسجد سید، چون میگن شبستان پر میشد و مردم حالا خبر ندارن که ما نمیریم مسجد و چکار بکنیم. هم که تو فکرم اومد، اون آقا گفتن که شما میتونید مرخص بشید، اجازه دادن ترخیص ما رو، فکر ما رو خوندن که مثلا من نگرانه مسجد هستن مردم ناراحت میشن، هم نمیتونی بری. ما پاشیم خداحافظی کنم اومدیم بیرون، تا اومدیم بیرون دیم همون آقا منتظر ماست واسطه، دوره به ما گفتن چشمتو ببند و هفت صلوات بفرست. ما تا این کار کردیم چشمو باز کردیم، یاد دیدم تو مسجد سیده، این بار دم تو مسجدم، حتی زارم گم تو محراب بودم، اصلا بدون اینکه راه برم یادم تو محراب نشستم و اینجا تازه اذان صبح بود. خب خیلی خوشحال شدیم. ایشون داستان رو نقل میکنن اما بعد یه توصیه میکنن، توصیهشون اینه، میگن سعی کنید همیشه به یاد امام زمانتون باشید و یک لحظه از آقا غافل نشید. یه دو سه تا جمله یه اینطوری میگن، مضمونش همینه، یه تشویقای دیگه هم میکنن که آقا چی اند و چقدر مهربانند. حالا ببینید مضمون سفارش ایشون همین مضمون آیه شریف است، کونو معصوم، میگه همیشه با صادقین باش. یه لحظه جدا شدیم، الگویی که رفت کنار فاصله میفتیم. مثلا ما از جمعه میخوام بریم مشهد، یعنی یه لحظه نباید مشهد از ذهنم غافل بشه. اگه غافل شدم مثلا یه جا خوشاب آواره میبینم، میگم خب اینجا وایس. ای کسی مشهدم تو ذهنش زنده باشه وای نمیسه، استفاده میکنه دا، اما رد میشه چون جاذبه یه مقصد رو میکشونه. این ند او کل اوناسن شاید این باشه که میگه دائما جاذبه امام باید، اونم امام صالح ها، باید جاذبه او شما رو هم تو به عمل صالح بکشونه. این شرطش اینه که خودتون رو در معیت امام قرار بدید. خب اگه این باشه دیگه این هم وقت بهش میگن اقرائه به جهل و بگود این فریب دادن است و نمیدونم بگه یادم احواز میخوام فاسدی بوده است و مدرسهشون رو گولش بزنه دو اینا دیگه نمیخونه به شأن نه سید میخوره دو نه اون خدای ایشونو. اما اینکه اون واسطه کی بوده اینا رو ما نمیدونیم، ما اینا رو ادعا نمیخوایم بکنیم. لذا من همین داستانو تو کتاب نوشتم، اما ننوشتم ایشون امام بودن. میگم حکایت هاییست در ارتباط با امام زمان علیه السلام، بلکه جزیر خزا در ارتباط با امامه. بله رد نکردند، اونم که کتاب نوشتن شاید باشد شاید نباشد. اما یکی از محققین رو دیدم یه جزوه‌ای یه مقاله‌ای در ردش نوشته که اونا نگاه کردم ارزش علمی نداشت، پیغامم دادم براش گفتم آقا شما هم تو وداشته تو هوا میگوی قطعا اینطور نیست و قطعا اینطور نیست و قطعاش خب کو و دلیل باید بیاری. اینه که بله حالا یال رو کره زمین بوده، اما اینکه واسطه کی بوده اینا رو ما از علمی نمیتونیم اثبات بکنیم چیزی رو. کتاب خود ایشونه، خدای شفتی کتاب دارن، بعد تو حاشیه کتابشون اینو می نویسن. اخیراً چند پیش رفتم سر مقبرشون دیدم همین داستان رو تو تابلو نوشتند و آویزون کردن به اون ذریح قبرشون. خب اسناد مکتوب اینم خواستم بگم، این اسناد هم نشون میده مکتوبه. وقتی میگه فمن اوتی کتابهو به یمینهی، نشون میده اعمال انسان نوشته شده میذارن جلوش. و همچنین نشون میده فاولای که یقرعون، که هر کی بی سوادم باشد اونجا سواد دار میشه. حالا یکی میگه من سواد ندارم نمیتونم بخونم، نه قرآن میگه یقرعونه، وقتی میذارن جلوش میخونه. اما این که آیا او خوندن عبارت اینا ما نمیدونیم، نه ممکنم شکل باشه، یعنی صفحه هم مثل تلویزیون ها که کسی بی سواد هم باشه و تلویزیون داره صحنه رو نشون میده میگه ببین شما دیروز نشسته بودین فیلم ازت گرفتن بشه نگاه کن، نگاه میکنه میبینه که مثلا چیکار کرده است، دماغش رو میخارونده است نشست نماز میخونه چیکار میکرده. خب احتمال اینم هست، اما بالاخره ظاهر عبارت یقرعون کتابهم ظاهرش اگه بخواید نگاه کنی یعنی نوشته ایست که قرائت میکند. بله خب حالا اون کتاب مبین یعنی آخرش بیاد مکتوب میشه. حالا مکتوب شد یه وقت به این کسی گفتن ما رو بنویس، نوشت ما، به یکی هم گفتن بنویس ما رو کشید، بعد گفتن حالا ببینیم کدومش ما رو. ولا یظلمون فتیلان. این لا یظلمون معناش این نیست که با عدالت میره، چون مفسرین معنا کردن گفتن خدا با عدالت رفتار میکنه، نه اینطور نیست. ظلم نمیکنه، یعنی آنچه حق کسی رو بهش میدهد، اما اضافه میدهد، قطعا اضافه میدهد. پس خداوند هم عادل است هم محسن است، اما ظلم نمیکنه. مثلا یه معلم ها میگیم ظلم نمیکنه، یعنی اگه این شاگردش نمره 10 استحقاق داره، ظلمش اینه که 9 بده 8 بده، این ظلمه. اما وقتی ظلم نمیکنه معناش این نیست که حتما 10 رو بهش میده، چه 10 بده چه 11 بده چه 15 بده، ظلمش نکرده. قطعا خدا آن روز قیامت ظلم نمیکنه، اما نگو با عدالت رفتار میکنه. و امیدواریم خدا با عدالتش با ما رفتار نکنه. خب دیگه صلی الله علی محمد و آله طاهر.